صلي وسلم سيدنا آدم سيدي مسلم سيدنا نسلم نسلم ذكر معلم أسجد الأولى سيدنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. گل نیلوفر رو دیدید؟ چقدر زیبا، چقدر تماشایی. اما همین گل از دل مرداب بالا میزنه و بیرون میاد. قصه پیامبر نازنین اسلام و خواستگاه او که حجاز باشه دقیقا قصه نیلوفر و مرداب. حالا چرا پیامبر در چون این مردابی سر زد و بالا آمد؟ چرا خواستگاه او حجاز شد؟ قصه ای دار. گذرا و کوتاه این که در اون روزگاران دو تا امپراتوری بزرگ حاکم بود. یکی امپراتوری ایران، حکومت ساسانیان، یکی هم امپراتوری روم، حکومت قیصر. تمام نقاط و مناطق عالم یا تحت سلطه و سیطره امپراتوری ایران بودند یا تحت سلطه و سیطره امپراتوری روم. منطقه عربستان هم مستثنا از این قاعده نبود، لذا بعضی از شهرهای عربستان تابع حکومت امپراتوری روم بود، پاره هم تابع حکومت امپراتوری ایران. اما نقطه حجاز، منطقه حجاز یک استثناء بود. نه خودش حکومتی داشت، نه وابسته به حکومتی بود و نه حکومت ها نسبت به اون منطقه طمعی داشتن، چون چیزی نداشت. در حجاز قبائلی زندگی میکردن، هر قبیله هم برا خودش آیین و مرام و مسلکی داشت. بر همین اساس تنها نقطه ای که میتوانست محل امنی باشه برای نزج گرفتن و شکل گرفتن آیین نبوی همین منطقه حجاز بود. اگر پیامبر جز در این منطقه قرار می داشت، مثلا در منطقه بود که امپراتوری ایران حاکم بود، قطعا آیین او در نطفه خفه می شد. یعنی در همون نخستین روز با نخستین جمله ای که می گفت پای حبس و تبعید و قلع و قم به میان می آمد. شما ببین، خسرو پرویز پادشاه امپراتوری ایران شنید که در یکی از مناطق عربستان شخصی به نام نعمان ابن منذر که والی و حاکم و پادشاه اون منطقه بود و اون منطقه هم تحت سیطره امپراتوری ایران بود، شنید که این دختری داره در اوج جمال و زیبایی، سری نامه نوشت که دخترت رو به دربار ما بفرست. وقتی این نامه به او رسید، دنیا روی سر نعمان خراب شد، از درد به خودش میپیچید، پاسخ نداد. بعد از چندی وقتی که به ایران آمد و با پادشاه ایران خسرو پرویز دیدار کرد، در جا خسرو پرویز دستور داد که او رو به زیر دست و پای فیلها بیندازن. انداختن، لگد کوب فیلهای تنومند شد. وقتی که خوب استخوانهاش خورد شد و دیگه رمقهای آخرش بود، گفت حالا بیندازیدش توی قفس شیرها تا تومه اونها باشه. خب شما نگاه بکنید، یک پادشاه هوسبازی مثل خسرو پرویز کی چون این آیین و مکتبی رو تاب میاره که او رو به نزاهت و پاکی و فضیلت و تقوا و معنویت دعوت میکنه. یا اگر این پیامبر در منطقه ای از مناطق تحت حکومت رومیان قرار می داشت، کی قیصر روم و حکومت قیصری تاب چنین آیینی داشت؟ 6 قرن قبل یکی از بزرگترین پیامبران الهی عیسی مسیح با یکی از همین کارگزاران حکومت قیصر روم برخورد کرد. رومی ها تصمیم گرفتند که او رو به فجیع ترین وضعی مصلوب کنند، بکشند. همین کارم کردند، اما به اشتباه یکی دیگری به جای عیسی مسیح به صلیب کشیدند. بر همین اساس هیچ کجای عالم امتر از نقطه حجاز نبود. حجاز حکومتی نداشت، حاکمیتی نداشت، یه مجموع قبائل بودن، هر قبیله هم برای خودش یک آیین و مرامی داشت. حالا یک قبیله هم پیدا شده، در اونجا یک شخصی ادعایی داره، برای خودش آیین و مکتبی داره، خب داشته باشه. اگرم مخالفتی پیش بیاد، مخالفت قبیله است. قبیله ای در مقابل قبیله او قیام میکنه، بکنه. بالاخره اونا یورش میبرن، اینا هم دفاع میکنن. و در این درگیری ها و گیرودار ها قبائل بالاخره حرف های این قبیله رو میشنون. خیلی هاشون ممکنه تسلیم بشن، تمکین کنن، ایمان بیارن. و روز به روز دایره و دامنه اصحاب و افراد او بیشتر و بیشتر بشه، که همینطور هم شد. این رو گفتم تا نگی چرا ما باید دین و آیینمون آیین و دین عرب ها باشه. نه، دین و آیین ما دین الهی است، آیین الهی است. و اگر در یک نقطه‌ای به نام حجاز طلوع کرده، حکمتی داشته، فلسفه‌ای داشته، اون نقطه، اون منطقه استعدادی داشت که هیچ منطقه و نقطه ای اون استعداد رو نداشت. البته افزون بر این حقیقت، یک حقیقت دیگری هم باز در میان بود. اون هم ویژگی های مردمان اون روزگار در اون منطقه بوده، که انشالله به این هم اشاره خواهیم کرد.
دینم به فدای قد و بالای نگاری که همی بند نواز است و حقیقت نمجاز است. چه بگویم که چون این قصه دراز است، جهانی به درش خرد نیاز است. نماز است، جواز است، به دلم سوز و گداز است. منمان، منمان، منمان ریز خور خال کریمش که به کس کار ندارم، به جازان یار ندارم، به کسی کار ندارم. سملی غیر دلم بر سر بازار ندارم. من نالایق ناقابل نالان، چه کنم با همه درماندگی و دوری و شرمندگی و بندگی و بی سمری. همان شه که کریم است و رحیم است و همان یار قدیم است. جهان گیر، جهان دار و به دل دل بر و دل دار و وفا دار و هوا دار و به این سر بر و سر دار و کس و کار و به دل یار و جهان به کرم هاش بده کار. چه می شد دل غم دیده من را به شبت دار. خریدار.